عرض سلام به محضر برادران عزیز. قبل از اینکه حفاظت از اشخاص خاص باشه، در واقع حفاظت از انقلاب، یعنی هدف اون بوده. اشخاص همه ثانوی‌اند و مسئله اصلی دفاع از انقلابه، که در همون سالهای اول بعد از انقلاب با شیوه های خشن و تروریستی سعی کردن بین مردم و انقلاب فاصله بندازند و همینطور مرعوب بکنن نیروهای انقلابی رو، و سوم اینکه اشخاصی رو که اینا فکر میکردن انقلاب قائمه به اون اشخاصه از سر راه بردارن و شاید مقایسه میکردن انقلاب اسلامی رو با جنبش های قبلی در تاریخ ایران که گاهی با زدن چند نفر یک جنبش متوقف میشد. فکر کردن اگر یه دیر بزنن انقلاب تمام میشه. تصورشون این بود که نهضت یک بدنه ای داره که این بدنه کر و کوره و شعور و بصیرت سیاسی نداره و یه رأسی داره که اون رأس شامل چند یا چند ده نفر آدمه و اگه اونا رو از سر راه بردارن نهضت متوقف میشه. البته این کار در انقلاب‌های دیگه شده، در انقلاب‌های، در جنبش‌های تاریخی گذشته ایران هم یه اتفاق افتاده. یعنی در مثلا تاریخ مشروطه وقتی چند تا ترور کردن، چند نفر مثل شیخ فضل الله نوری رو به دار کشیدن، اینا مسیر دیگه متوقف شد، نهضت متوقف شد، در رده‌های بالا انتقال رهبری، انتقال کادر رهبری نهضت صورت گرفت. با چند تا ترور و اعدام مسیر نهضت عوض شد و جنبشی که علیه استبداد قاجار و استعمار انگلیس به پا شده بود یه مرتبه تبدیل شد به در خدمت استقرار یه رژیمی کثیف‌تر از قاجار در آمد، که هم استبدادش پیچیده‌تر و خطرناک‌تر بود و هم نفوذ استعمار در ایران نهادینه شد. اما این دفعه با یه انقلابی مواجه بودن که بسا شعور سیاسی و بصیرت اجتماعی امت از بسیاری از خواص و صاحبان نفوذ در احزاب و جناح‌ها بیشتر هم هست. یک نمونهش همین نهدهیه که شما دیدید، مردم، توده مردم که همه جا اینها رو به نام عوام و عامی، به عنوان کسانی که مسائل رو گویی دیرتر از نخبگان و الیت و سران احزاب میفهمند و واکنش های متناسب و به هنگام نشون نمیدن، اما در این امت، امتی که به دست امام تربیت شد در این انقلاب، شعور سیاسی و حضور ذهن، حضور قلب، سرعت انتقال، جابجایی، تشخیص جابجایی ها، تشخیص انحراف ها حتی در خواص، در افراد سابقه دار رو خیلی زود تشخیص دادن مردم. شاید هیچ انقلاب دیگه نشه پیدا کرد، به خصوص در دوره مدرن، که امت، توده امت، بدنه و قاعده انقلاب درست همزمان با رأس انقلاب حرکت میکنه، نه جلوتر میفته نه عقبتر میفته. یه وقتی مهندس بازرگان اون دهه اول گفته بود که من نمیدونم چجوریه که امام، یه پیرمردی، اون در رأس انقلابه، این طرف هم قاعده جوونا، ماها که این وسط به اصطلاح حائلیم بین قاعده و رأس، من نه رأس رو درک میکنم نه قاعده رو درک میکنم، نمیفهمم، نه من و این جوونا، نه ما و اینا زبون همدیگر رو میفهمیم درست، نه ما و امام زبون همدیگر رو درست میفهمیم، ولی این دوتا زبون همدیگر رو خوب میفهمن. یعنی امام در رأس و بدنه انقلاب، اینا خوب میفهمن، اینا همیشه هماهنگ و همزمان پیش میرن و من نمیفهمم، ماها نمیفهمیم وسط چه تا. این قضیه از دهه اول بود، الان هم هست. شما دوباره آخرین نمونه شو تو همین مسائل نوهده و حوادث سال گذشته دیدید. عرض کردم مسئله اشخاص نبوده، حفاظت از اشخاص نیست، اشخاص اصالت ندارن، ولی دفاع از اهداف بوده، دفاع از اهداف مهمه. و میشه تشبیه کرد این کار رو یعنی سپر بلا کردن و خود رو فدا کردن در معرض تیر و گلوله دشمن قرار دادن، تشبیه کرد به کار زهیر و امثال اونا که در ظهر عاشورا برای که ابا عبدالله نماز بخوانن نمی آمدن و خودشون رو سپر بلا می کردن تا این تیرها به جایی که به امام حسین بخوره به اونا بخوره. البته بدون هیچ تشبیهی که عرض کردم، اینجا معیار اشخاص نیستن، اینجا معیار اهدافن، به یک معنا فداکاری دائمی برای اهداف، برای اهداف انقلاب. بلا هیچ شخصی توی این انقلاب مهم نیست. حتی اینا تصور میکردن با رفتن امام نهضت متوقف میشه. امام گفت شما اون موقع شایعه میکردن که امام مریض شده، باز هفته بعد میگفتن مریض شده، دو هفته نیامده تو رسانه ها، نمیدونم چی شده فلان. امام یه وقت اومد گفت که شما مثل اون بچه مدرسه این که هی هر روز میگفت خدا کنه که معلممون امروز بمیره، مریض بشه، فردا بمیره. گفت شما باید از خدا بخواب بابات بمیره، چون که تا بابات باشه این معلم بمیره، یک معلم دیگه با دوباره با پدرت برمیداره میبرد یک مکتب خونه دیگه، تو دعا کن بابات بمیره. امام گفت اگه من بمیرم تو فکر دیگه انقلاب تمام میشه؟ یک امت تربیت شد، یک نهضتی حرکت کرده، با ترور و مرگ امثال من هم این نهضت متوقف نمیشه. بنابراین اشخاص حتی امام مسئله اصلی نیستن، یعنی اصالت با اهداف و فداکاری برای اهداف در هر موقعیت. دو جریانه که بارها شنیدیدی که قضیه میرزا کوچک خان جنگلی است و قضیه شیخ محمد خیابانی در گیلان و در آذربایجان. این دو تا حرکت سالم ملی اسلامی بود وقتی شروع شد و بعد هر دو اینها منحرف شد و هر دو اینها قربانی و شهید شدن و سرکوب شد. اونجا هم با دست همین افراد رو میبینید، کسانی که هم از یک طرف به عنوان مشروطه خواه شعار میدادن، یک طرف وصل بودن به سفارت خونه ها، از یک طرف تو مجلس حضور داشتن، از یک طرف تو دربار ریشه داشتن، روزنامه داشتن، حزب داشتن و حرفاشون هم ظاهرا همه حرفای قشنگی بود به عنوان حمایت. و الا قضیه نهضت جنگل، اصلا نهضت جنگل اسمش هیئت اتحاد اسلام بود اول، بعدا اسمش شد حزب جنگل، کمیته جنگل، و تو مرامنامش آمدن اینا شعارهای سوسیالیستی چپ گذاشتن، در حالی که اصل مسئله شیخ مرحوم میرزا کوچک خان جنگلی یا طلبه است یا آخوند مجاهد مبارزی است. اصلا قبل از اینکه بره جنگل و نبرد چریکی رو شروع بکنه، ایشون هیئت اتحاد اسلام رو راه انداخت. این شعار مربوط بود به شعاری که مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی داده بود تحت عنوان که کل مسلمین باید شیعه سنی با هم متحد بشن علیه استعمارگران و به خصوص انگلیس و جهان اسلام رو آزاد کنیم، امت واحده اسلامی تشکیل بدیم. میرزا کوچک خان جریان به اصطلاح هیئت اتحاد اسلام رو تشکیل میده، شعارها همه اسلامی، مرامنامه همون چیزایی که سید جمال میگه، هدف اتحاد مسلمین، وحدت مسلمین برای مبارزه با استعمار از جمله انگلیس، مرکزش هم در استانبول در عثمانی بود و شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی این جبهه رو رهبری میکردن. بین سنی ها کسانی مثل عبدالرحمن کواکبی، شیخ محمد عبده و محمد رشید رضا و شیعیان در ایران هم این طرف این طرف هم بودن. میرزا کوچک خان این حرکه ای پرچم رو برد بالا، اتحاد اسلام علیه استعمار، آزادی جهان اسلام و تشکیل امت واحده اسلامی، این شعار میرزا کوچک بوده. بعد که میره و بعد به شما بگم تمام توی همین خاطرات آقای پسندیده اخوی امام خوندم، شاید اینه تا حالا نشنیده باشید، که امام در زمانی که نهضت جنگل میرزا کوچک خان، امام 14-15 سالش بوده، امام در سن 15 سالگی تصمیم میگیره بره جنگل به میرزا کوچک ملحق بشه. این احتمالا نشنیده بودی تو، من نشنیده بودم تا وقتی که اینو خوندم. امام در سن 15 سالگی میخواد بره جنگل و به گروه میرزا کوچک خان ملحق بشه و به جنگل. اخویشون آقای پسندیده به ایشون میگه که نه، شما هم سنت نیست، در صبح است اینا هم صلاح نیست و فلان. نه بالاخره قرار میشه که امام میگه ما نمیتونیم بیتفاوت بمونیم، شروع میکنن کمک های مالی از همون منطقه خودشون جمع آوری کردن، یه کاروان چند خروار
روغن و گندم و نان و جو و فلان اینها میفرستن به جنگل برای که چریک‌ها و پارتیزان‌های میرزا کوچک خان و نهضت جنگل رو تقویت کنن. مثلا امام خودش می‌خواست ملحق بشه. خب این جریانی که با این روح اسلامی هر شروع میشه و اونجا در میگیره، کم کم جریان‌های دیگه توش نفوذ می‌کنن. اول اسمش رو می‌ذارن کمیته جنگل، حزب اتحاد اسلام، هیئت اتحاد اسلام اسمش میشه کمیته جنگل، بعد میشه حزب جنگل و کم کم کنگره میگذارن. و در کنگره‌ای که درست همون سالی که رضا خان کودتا کرده، اینا در جنگل در کسما کنگره میگذارن، اونجا یه مرتبه یک جریانی درست میشه، جلوی علم میشن، جلوی میرزا کوچک، که آقا تو مرامنامه کمیته و حزب جنگل باید اصول سوسیالیسم رو هم بیاریم. که میرزا میگه ما بحث ما اسلام، اگر بحث عدالت اینا میخوایم، ما منظور ما عدالت اسلامی. از همونجا انشاء و دعوا شروع میشه. حزب عدالت درست کردن که بعدن همون اولین حزب کمونیستی ایران تقریبا بوده. یک نمونه که بعدم میرزا شهید میشه و انقلاب منهدم میشه با خیانت اینها. نمونه دیگه اش هم شیخ محمد خیابانیه. شیخ محمد خیابانی از همون منطقه خامنه تو آذربایجان و تبریز و ایناست. یک روحانی مجاهدی که حرکت میکنه، حزبی درست میکنه، چون اون زمان این حرفا تازه آمده بود و اینا، حزب دموکرات میذاره اسمش، حزب دموکرات ملی، اما مفاهیم که خود شیخ محمد خیابانی تعقیب میکرده مفاهیم اسلامی و دینی است. اصلا این حزب رو، این تشکیلات رو ایشون را انداخت علیه قرارداد خائنانه وثوق الدوله در 1919 که این سلطه انگلیس رو بر ایران مستقر میکرد و ایران رو مستعمره انگلیس میکرد. این حرکت علیه دربار، علیه قرارداد وثوق الدوله و علیه انگلیس شروع شده با شعارهای اسلامی. خب ایشون یک روحانی است، ایدئولوژی حزبش اسلامی است، خودش مسلمانه و حتی یه وقتی اون زمان که انقلاب بلشویکی کمونیستی در شوروی در روسیه میشه، ایشون میره این مناطق روسیه از نزدیک با بلشویکا صحبت میکنه، برمیگرده میگه نه اینا، ما با اینا نمیتونیم همکاری کنیم، ما به تو دشمنی با اینا نمیکنیم، اینا هم بالاخره الان راه افتاده این نهضت، یعنی ضد انگلیسی، حالا آمریکا که اون موقع خیلی مطرحه، ضد انگلیسی و ضد سرمایه‌داری است، خب اینا با هم بجنگن، ما با اینا همکاری عملی ممکنه کمک بشه و اینا، اما ائتلاف نمی کنیم، خط ما جداست، خط اینا جداست. اما وقتی که بر آذربایجان ایشون، ولذا بر آذربایجان که مسلط میشه، حکومت سوسیالیستی و بلشویکی و اینا اونجا اجازه نمیده تشکیل بشه، اسمشو میذاره آزادیستان و میگه ما اینجا میخوایم یه حکومت ملی اسلامی ایجاد بکنیم در آذربایجان. ایشون هم قتل مرموزی که باید گفت تروره و به شهادت ایشون منجر شد، با فاصله کمی حزب دموکرات هم افتاد تو چنگ خارجی ها، تو چنگ روسا و کمونیستا. و کیا توی قضایا بودن؟ امثال همین تسروی ها و تقیزاده ها پشت این قضایا بودن، پشت این خیانت ها و ضربه هایی می زدن. اینا همه شدن تئوریسین های نظامسازی به اصطلاح جدید در ایران تحت عنوان نوگرایی، مدرنیته، مشروطه. و بعد عملا سیستم قاجار رو تبدیل کردن به یک سیستم استبدادی‌تر و استعماری‌تر، یعنی نظام پهلوی. این افرادی که تو مجلس آمدن، بیرون مجلس، داخل مجلس، بعد از مشروطه، میراث‌خوار انقلاب مشروطه شدن، شروع کردن تئوریزه کردن مفاهیم ضد دینی و ضد انقلابی و زمینه‌سازی برای اون دورانی که عرض می‌کنم بصیرت تاریخی مثل نوهدی در مردم ایران نبود، اینقدر آگاهی و اطلاعات نبود، حتی رهبران سیاسی انقلابی تا این حد بیدار نبودن. اینا می آمدن با شعارهای روشنفکری و مدرن و جدید و حتی شعار ضد استعماری می دادن، حتی شعار استقلال کشور، پیشرفت کشور، اما عملا چه می کردن؟ یک نمونش کسروی است. کسروی که قلم خیلی قوی داره، اصلا تاریخ مشروطه که کسروی نوشته شاید یکی از قوی ترین اسناد تاریخی مشروطه است. یه بخشایش هم دقیق، خوبه، درسته، یه بخشایش هم کاملا جانبدارانه و تحریفگرانه است و دروغ. باید گفت تاریخ مشروطه از نظر کسروی است، نه تاریخ مشروطه‌ای که اتفاق افتاده. ولی خب قلم قوی است، مورخ قویه. کسروی کیه؟ از کسانی که جریان کسروی‌گری، یعنی حرکت ضد دینی، ضد اسلامی، ضد شیعی، ضد فرهنگی رو در ایران تقویت کرد، اصلا بعد دین سازی کرد بعدن. خب این آدم جزو تئوریسین های انحراف تفکر مشروطه و بعد از مشروطه. اولا این آدم از جوانیش خودش میگه من معتاد بودم، با ملک و شعرهای دربار ما جلسات تریاک کشی داشتیم از دوران جوانی و نوجوانیش. در دوران جوانی میره تو مدرسه آمریکایی تو تبریز، اونجا زیر نظر یه استاد و معلم آمریکایی اصلا تربیت شده و بزرگ شده، مدرسه موریال سکول در آذربایجان در تبریز. و بعد این معلم آمریکاییش بهش میگه که چون انقلاب کمونیستی بلشویکی داره تو منطقه روسیه میشه، این رو میفرسته، این میرفته تو مناطق مثل باکو و آذربایجان و مناطق اینا و از نزدیک از داخل اونها اطلاعات و تحلیل می آورده برای این معلم آمریکاییش که این جریان کمونیستی چه جریانیه و در واقع از همون موقع جاسوسی برای آمریکا که هنوز تازه آمریکا تازه داشته پاش به ایران باز میشده و تو منطقه فعال میشده، تو تفلیس، اشقابات، باکو رفته خبر تهیه میکرده. این آدم نظریه پرداز روشنفکر ایدئولوگ لایسیته در ایران و ضد دین می آورده و به معلمش میداده. بعد وصل میشه به سفارت انگلیس، رئیس اداره سیاسی سفارت انگلیس در تبریز. اینا که میگم همه اسناد تاریخیه که خود انگلیس ها منتشر کردن. یه شخصی به نام سرگورد ادمونده، جلساتی با اون میگذاره، او بهش خط میده که جنبش شیخ محمد خیابانی داره در آذربایجان پا میگیره، تو از همینا باید نفوذ کنی بری داخل جنبش. مسئله نفوذ در انقلاب ها و اینکه افرادی رو سازماندهی بکنن با شعارهای قشنگ بیان برن تو حتی کادر رهبری انقلاب ها قرار بگیرن، تا برن تا تو شورای انقلاب، تا برن تا توی تا مجلسش، تا برن رئیس جمهور بشن. همین کاری که بعد انقلاب ما هم شد، بنی صدر کی باور میکرد بعد که اسناد لانه درآمد افشا شد که ایشون اون موقع از قبل انقلاب، هنوز انقلاب کامل پیروز نشده، یا از سال اول انقلاب متصل بوده به سفارت و ماهی هزار دلار میگرفته، که اون میگه این شروع اسناد لانه میگه این شروع خوبی، حالا میریم جلو کم کم. شما دیدید ما در حد افرادی تو دولت انقلاب، اولین دولتی که بعد از انقلاب آمد سر کار، دولت موقت، رسما ایالات متحده جاسوس داشت، تو مجلس اول ما اینا جاسوس داشتن، بعد انقلاب اسلامی تو شورای انقلاب اینا جاسوس داشتن دیگه، یعنی همینا بعدشون تو شورای انقلاب بودن که بعد اسنادشون از طولانه در آمد. سخنگوی دولت اسنادش طولانه بود، تو قم تا بیت مرجعیت اینا نفوذ کردن. این کارا حرفای توی قضایای اخیر، قضایای پارسال، تمام این تجربه از مشروطه تا انقلاب ما جمع شد توی مسائل پارسال و پیارسال، آوردن تو صحنه، باز شکست خوردن. این دفعه کار خیلی عظیمی بوده. این سفارت انگلیس در تبریز رسما به کسروی مأموریت میده، در حالی که ایشون هنوز جوان شناخته شده نیست، میگه برو تو حزب دموکراتی که شیخ محمد خیابانی تشکیل داده باش قاطی شو. خب ایشون هم روشنفکر، اهل قلم، مورخ، نویسنده، و برو از داخل تا باید بگیم بعد چیکار کن. اولین ضربه ای که اولا که اطلاعات از داخل تشکیلات شیخ محمد خیابانی برای انگلیس ها میاره، قدم دوم شروع میکنه انشاءات داخل حزب دموکرات شیخ محمد خیابانی، اولین انشعاب رو کسروی با یک تیمی به وجود میارن، دو تا فراکسیون اقلیت اکثریت میکنن که شیخ محمد خیابانی ناراحت میشه، انقلابیون میگیرن کسروی رو و او باندش رو بازداشت میکنن و این بعد فرار میکنه از تبریز، میاد تهران پیش مخبر السلطنه به دربار پناه میاره که آقا من دیدید من خواستم شیخ محمد خیابانی رو ضربه بزنم و اینا و صدمه خوردم، با چادر زنانه از تبریز فرار کرد آمد تهران. این چادر زنانه ظاهرا اون موقع هم مصرف داشته برای سیاسیون که می‌خواستن فرار بکنن، چون بنی صدر هم همین کار کرد. این با چادر زنانه کسروی از تبریز از دست دموکرات‌های شیخ محمد خیابانی فرار میکنه، میاد تهران پیش دربار. اونجا بهش مأموریت میدن که وقتی که ما شیخ محمد خیابانی ترور میشه به وضع مشکوکی ایشون شهید میشه، قیام شکست میخوره، درست همون سالی که رضا خان کودتا کرده آمده سر کار، بعد میاد کسروی رو میارن میکنن رئیس دادگستری تبریز. مردم تبریز شورش میکنن، نمیذارن یه ماه بیشتر اونجا بمونه، اینقدر اذیتش میکنن تا کسروی از تبریز فرار میکنه، میبرنش میکنن رئیس دادگستری مازندران. از وقتی که رضا خان دیگه اومده سر کار، انگلیسا دارن بر ایران مسلط میشن. این آدم پس اول رفت تو حزب شیخ محمد خیابانی به عنوان انقلابی مطرح میکنه، اونجا فراکسیون تنقیدیون یعنی منتقدین ایجاد میکنه، انشعاب علیه شیخ محمد خیابانی. بعد لو میره با چادر زنانه فرار میکنه، میاد تهران، وقت کودتا میشه، شیخ محمد خیابانی شهید میشه، رضا خان و حکومت مستقر میشن، انگلیسا استبداد و استعمار، اینو میکنن رئیس دادگستری که مردم نمیذارن فرار میکنه. قدم بعدی رضاخان که مسلط میشه، اینا میگن آقا ریشه برمیگرده به اصل تفکر دینی، اینو باید بزنیم. این آدم ادعای پیغمبری میکنه، شروع میکنه کتاب نوشتن علیه قرآن، علیه مفاتی، علیه دعا، علیه شعر و ادبیات حتی عرفانی ایران، فحش میده به حافظ، میگه حافظ دیوانه است، سعدی میخواد به حساب فحش بده، زن صفت از نظر ایشون فحشه، یه سعدی زن صفت، حافظ دیوانه است. بعد شروع میکنه مجلس کتاب سوزان برقرار میکنن، کسروی و محمد علی فروغی و همین تقی‌زاده، که اونجا مفاتیح و کتابای شعر و ادبیات ایران رو، مفاتیح و اینا و حتی قرآن رو آتش میزنن و میگن عقب ماندگی ایران منشأش ایناست. هر ستای اینا فراماسونه. اون محمد علی فروغی همینطوره، تقی‌زاده همینطوره، خودش به جای قرآن میگه حالا من یک کتاب مقدس به شما معرفی میکنم به نام، میگه اصطلاحات عربی و آخوندی اینا همه بریزیم دور، اصطلاحات فارسی عربی زدائی از زبان ایران، کتاب ورجاوند بنیاد درست میکنه به معنی کلمه ساختگی مندرآوردی، یعنی کتاب مقدس. همون دوره ای که وهابیت رو انگلیسا در سعودی در حجاز تقویت کردن، وهابیت رو روکار آوردن، همونجا هم در ایران امثال کسروی ها و اینا رو دارن ادامه میدن و بهائیت رو، بابیت رو دارن در ایران تقویت میکنن، اصلا یک مبارزه با اصل دین و مذهب. همین کار رو رضاخان در خوزستان در وقتی که شیخ خزعل شورش میکنه، عربستان میخواد تشکیل بده، باز رضاخان اینو میفرسته کسروی رو که بره اونجا، رئیس دادگستری اونجاش بعدن کردن کسروی رو، که بره اونجا از داخل اونا خبر بیاره، اونا میفهمن فرار میکنه. ارتش رضاخان که وارد اهواز میشه و اونا رو سرکوب میکنن، کسی که اونجا سخنرانی میکنه به نفع رضاخان کسرویه و رضا پالانی رو معرفی میکنه به نام اعلیحضرت شاهنشاه پهلوی، سردار نامدار تاریخ. بعدم رضاخان رو میکنه رئیس دادگستری اهواز و خوزستان. کسی که حتی یه آدمی مثل نفیسی که اصلا یه ذره تعهد مردمی تو حرفاش نیست، علمی محضه به اصطلاح، حتی اونم میگه حرفای کسروی اصلا علمی نیست، مغرضانه است، و آل احمد میگه که این نه اینکه روشنفکری، این ضد روشنفکره و مظهر ضد روشنفکری در ایرانه. ایشون با کمک علی دشتی که اونم آدم ملحدی که علیه دین کتاب نوشت و کار کرد و جزو تقویت کنندگان سیستم پهلوی است، کسروی و علی دشتی میان برای رضاخان شجره نامه درست میکنن که مشروعیت بدن و تئوریزه بکنن سلطنت پهلوی. بعد همین آدم با محمد علی فروغی میگه قبر، یک قبر فردوسی رو که تو توس در ساختن اطراف مشهد، اصلا الگوشو اینا دادن، گفتن به شکل قبر کوروش بسازیم، و اصلا این تفکر از شروع کردن به تقویت کردن که ایدئولوژی شاهنشاهی رو درست بکنن که آقا ما ایدئولوژی ما ایدئولوژی ایرانه، منهای اسلام و قبل از اسلامه. فردوسی هم که یه متفکر بزرگ اسلامی شیعی است، اصلا فردوسی شاهنامه رو مواد خام شد حکومت بهش داد، ولی کل صورت و هیئت و تفکری که فردوسی در این کتاب آورده تفکر اسلامی و شیعی است، چون خودش هم شیعی است. فردوسی رو تبدیلش بکنن به نماد ایرانیت ضد اسلام، قبرش رو مثل قبر کوروش. اصلا میبینی چطوری اینا شروع کردن، همینایی که در دوره مشروطه و بعد از مشروطه به عنوان روشنفکر و نواندیش و آزادیخواه حرف می‌زدن و اینکه ما پیشرفت ایران می‌خوایم، ترقی می‌خوایم، تکامل می‌خوایم، عملاً چجوری در خدمت رضاخان و کثیف‌ترین استبدادها در آمدن. بعدم که کسروی رو می‌دونید دیگه، فدایان اسلام زدن، شهید نواب اصلا بلند شد از نجف با اجازه مرحوم علامه امینی و بعض از علما، آمد اینجا اولین چندین ماه رفت با کسروی صحبت کرد، اول بهش میگفت پسر عمو چون اونم سید بود، صحبت میکرد، مذاکره کرد، حرف زد، دید این اهل منطق نیست، تو جلساتش شرکت میکرد، اشکال میکرد، جواب میداد، دید فایده نداره، تا یه روز نواب زدن با کتک انداختن بیرون، اسلحه نشون دادن بهش که ما حساب تو با اسلحه میریزیم، اینجا جای بحث آزادانه نیست، اینا رو ما تو اعلامیه ها مینویسیم، ولی خودمون اهل کارا نیستیم. نواب صفوی میگه خیلی خوب، پس دیگه حرف حالا که منطق نیست و اسلحه نشون میدید، تکلیف عوض شد. خود نواب اول سال 1324 میزنه کسروی رو که مجروح میشه کسروی، نواب بازداشت میشه، با فشار مردم آزاد میشه، آخر سال دوباره شهید واحدی تو دادگستری میزنه کسروی رو و از پادرش میاره. اینا یه همچه آدم های. اون نمونه دیگه تقی‌زاده که آدمی ما خبیث‌تر از تقی‌زاده باید بگردیم پیدا کنیم در تاریخ، تاریخ معاصر ایران. و پست تو همین مجلس شورا که تشکیل شد یه آدم چقدر نقش ایفا کرد در ضربه زدن به استقلال کشور و به تفکر اسلامی و به مردم. عقیزاده عرض کردم موقعی که در برلین بوده زمان جنگ جهانی اول که هنوز نازی‌ها حزب نازی داشته تازه سر در می آورد اونجا، اینا اونجا جاسوس سرویس اطلاعاتی انگلیس بوده در برلین دوران دانشجوییش، از تئوریسین‌های فراماسونری در ایرانه. این آدم در ترور سید عبدالله بهبهانی بعد از مشروطه دست داشته، تو ماجرای پارک اتابک دست داره، در شهادت شیخ فضل الله نوری این آدم نقش داشته که اصلا شهادت شیخ فضل الله نوری جزو توطئه‌های سرویس جاسوسی انگلیس در ایران بود که مانع رو از سر راه برداشت. این آدم عامل خائن قرارداد انگلیسی دارسه که نفت ایران رو به انگلیس فروخت، یعنی اینا رو تربیت و تقویت می‌کردن، میآمدن تو حکومت با شعارهای قشنگ و بعد لحظه خاص یه قرارداد امضا کن. نمیارزه 10 سال 15 سال روی کسی سرمایه گذاری کنن برای که فقط یک قرارداد دارسه‌ای رو بیاد امضا کنه؟ نمیارزه به کل نفت ایران رو بده مثلا برای 90 سال 100 سال برای انگلیس؟ اینا میگن ما 100 نفر رو 200 نفر رو تو رده اول، 10,000 نفر رو تو رده دوم تقویت میکنیم، از کل این سرمایه گذاری 4 تا قرارداد که بیاد بیرون یا یک کشور یا یه مرتبه یه رضاخان بیاد بیرون کافیه دیگه. رضاخان کی بود؟ رضاخان که عکسش هست الان دم دم اسب نفر سوم یکی از سفارت‌های غربی وایستده، اون رو اسب کنار دمش وایستده، دست به سینه رضاخان، رضاخان پالانی، برای همین میگن داره عکس برسه با افتخار که من دم ماتحت اسب ای آقا وایستدم. این اصلا طویله او رو تمیز میکرد، این رو شناساییش میکنن میارن میکنن شاه و شاهنشاه و برای شجره نامه مینویسن همین روشنفکرهای اینجوری وابسته که آقا اینا پهلویه و این بعد وصلش میکنن به کوروش، کوروش قبل از اسلام. تمام این کارا با حساب و کتاب. این آدم هم در قرارداد دارسه نقش داره، اول کسی که میاد صحبت میکنه و جز اولین کسانیه که رژیم پهلوی رو تئوریزه کردن، میگه به رضاخان نامه میسه به قربان خاک پای مبارکتان جان نثارتان، دست ضعیف این چاکر از عهده اصلاحات منظوره شما برمیاد، شما به من اعتماد کنید من اصلاحات میکنم. اصلاحات رضاخانی یعنی انگلیسی کردن کامل ایران. و بعد مقاله و کتاب نوشته که اینا برای که غرب زدگی رو تئوریزه کنن تو ایران، یک مقاله داره میگه که اصلا ایران، حالا اینایی که بعد شدن ایرانگراها و از ایران باستان نجات پرستی شوونیستی غیر اسلامی حرف میزدن، خودش یه مقاله داره قبل از اینکه بخوان ایرانیگری رو مطرح بکنن. تو اون مقاله میگه که اصلا ایران چی بوده تو تاریخ؟ هر چه در تاریخ هست مال یونانه، هر چه علم و تفکر و تمدنه مال یونانه، مال غربه. ایران الکی بود، اصلا ایران خبری نبوده. خب تو که این مقاله رو نوشتی علیه ایران که حتی واقعیت ایران قبل از اسلام هم قبول نداری، میگه هر چی از یونانه، چطور بعد اینا میشن جزء تئوریسین های اصلی ایرانگرایی باستانی ضد اسلام در ایران؟ اصلا کسانی که به عنوان پدران ناسیونالیسم در ایران مطرحن کسانی هستند که خواستن اول قبل از این، حتی کسایی مثل آخوندزاده طالبوف، اینا اصلا میخواستن ادبیات فارسی خط الفبای فارسی رو تو ایران بر بندازن، میخواستن خط لاتین بیارن، میخواستن زبان فارسی رو عوض بکنن. بعد نشد، اینا که اول آمدن ایران ستیزی کردن اصلا نشد، بعدن شدن تئوریسین های ایرانگرایی و باستانگرایی. اصلا همه کارا خنده داره، یعنی کسایی که اینقدر وابسته به فراماسونری یه مرتبه خط عوض میکنن. تقی‌زاده خط عوض کلام با شخص، مسئله شخص نیست، اینا نمادهای اصلی جریانی که چجوری ببینید وقتی عبرتای تاریخی که عرض میکنم اینه. سر قضیه مجلس چه اتفاقای افتاد؟ و بصیرت‌های سیاسی اجتماعی وقتی نبود چجوری اینجور آدم آمدن مسلط شدن بر کشور؟ تقی‌زاده اول با مجلس سنا مخالف بود، میگفت این مجلس خلاف دموکراسیه. بعد که مجلس سنا تشکیل میشه، این آقا رفته رئیس مجلس سنا شده. زمان مشروطه آزادی خواه بود، بعدن رفت تو سفارت انگلیس تحصن کرد و به انگلیس‌ها پناه برد و به اونا کمک کرد علیه جریان‌های مشروطه خواه اسلامی. و حتی او گفت به انگلیس که شما میتونید از ایران غرامت بگیرید. به انگلیسا میگه از ایران درآمد بگیرید، میگه من براتون کارهای حقوقیشو درست میکنم. اینا ملی‌گرایان اصلا، حالا اسلام هیچ، شما ملی‌گرایید. این آدم قرارداد خائنانه نفت رو به انگلیس امضا میکنه در 1912. بعد شهریور 20 که دیگه اوضاع از هم میپاشه و رضا خان میره و حکومت متزلزل میشه، رسما آمد تو صحبتش اعلام کرد آقا من در امضای او قرارداد نفت آلت فعل بودم، من کاری نبودم، به من دستور دادن من امضا کردم.